أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الناس العظيم، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که ذکر خدا بدائی تنبیه غیر اشکال نداره، به این معنا که انسان مثلا میگه سبحان الله و قصد هم میکنه تسبیح خدا را، ولیکن به خاطر تقرب الی الله این کار رو نمیکنه، به خاطر تنبیه و یادآوری به دیگری این کار رو میکنه. روایت هم در این مورد هست، این روایات رو بخونم. یکیش موثقه عمار وسائل جلد 7 صفحه 255. ان الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا ايجوز لهما ان يقولا سبحان الله قال نعم و یومیان الى ما یریدان. و این اطلاق داره ولو سبحان الله را فقط به همین هدف بگوید، به هدف تنبیه غیر بگوید. در معتبره حلبی طبق نقل کافی و فقیه داره که سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يريد الحاجه و هو في الصلاه قال يومي براسه و يشير بيده و يسبح و يسبح. وسائل جلد 7 صفحه 254. ولكن تو تهذیب يسبح نداره. ولی وقتی در کافی هست، در فقیه هست، انسان وسوق پیدا میکنه به این که این جمله در تهذیب سخت شده با توجه به کثرت اخطاء در تهذیب. و همینطور روایتی است که در کتاب علی بن جعفر و کتاب قلب الاسناد هست که وسائل جلد 7 صفحه 257 نقل میکنه، صحیحه علی بن جعفر. عن اخي قال سألته عن الرجل يكون في صلاته و الى جنبه رجل راقد فيريد ان يوقظه فيسبح و يرفع صوته لا يريد الا ليستيقظ الرجل هل يقطع ذلك صلاته قال لا يقطع ذلك صلاته. در قرب الاسناد به جای فیسبه داره فیسیح و یرفع صوته، ولی ظاهرش اینه که همین فیسبه باشه که در کتاب علی بن جعفر هست. چون هل یقطع ذلک صلاته، آخه این سیاه در ضمن چیست؟ همین جوری سیاه بدون حروف متعارف آدم بالاخره یه چیزی باید بگه داد بزنه دیگه. کجا این روایت که نبود؟ این روایت رجل یکون فی صلاته و الی جنبی رجل راقد فیرید ان یوقظه. در کتاب قرب الاسناد است فیسیح و یرفع صوته، در کتاب علی بن جعفر است فیسبح و یرفع صوته. آخه چجوری یسیح؟ میگم یسیح در ذکرش دیگه. لا یرید، چجوری شما داد بزن ببینید غیر از یه چیزی بگی؟ یعنی وسط نماز میگی هو
اونم میشه.
انصافا ظاهر شبیه که این فیسبه فیسب و الا فیسیح و یرفع صوته، اون که تکراری شد که ظاهرش که فیسب و یرفع صوته. حالا بالاخره این روایت هم نبود، روایت قبلی کافی هست. مسئله 14. بله نه داعیش فیوسبه اصلا بدون قصد تسبیح سر نمی کنه. کسی که لفظ سبحان الله بگه قصد معنا نکنه نمیگه یوسبه، میگن تلفظ به لفظ سبحان الله. یوسبه یعنی قصد تسبیح داشت، منتها داعی او بر این تسبیح خدا نیست، بیدار کردن اون شخص است. حالا ممکنه بیدار کردن اون شخص هم به غرض الهی نباشد، او را بیدار می کند تا صبحانه آماده کند. عرض می کنم انصاف اینه که ظاهرش این فیوسبه هست، آخه اون جای توهم نداشت که کسی صداشو بلند کنه به قرائت سوره هم به خاطر یک هدفی از این بیاد سوال کنه. حالا و لا تجهر به صلاته، اون جهر فوق متعارف این روایت که او رو که نمیگه که اون روایت، اون روایت که ولو به خاطر خدا هم بخواد جهر فوق متعارف بکنه اشکال داره. خب بگذاریم مسئله 14، لا بأس به ترک ذکر او القراءت عمدن او به ما بل احتیاط، نه هم اذا کانت تکرار من باب الوسوسته فلا یجوز. صاحب عرب فرموده که تکرار ذکر چه از باب استحباب تکرار باشد چه از باب احتیاط باشد که شاید ذکر قبلی ایراد داشت ذکر جدید بگویم، مانعی نداره، چون اطلاقات ذکر و قرائت اقتضا میکنه جواز تکرار را. در صحیح علی ابن جعفر که در قرب الاسناد صفحه 204 و در وسائل جلد 6 صفحه 152 آمده، راجع به تکرار قرآن هست که یردد القرآن ماشا. راجع به ذکرم باز در جلد 7 وسائل 258 صحیح علی بن جعفر هست که ان رجل یخطئ فی التشهد و القنوت هل یصلح له ان یردد حتی یذکره او ینس ساعتا و هو یتذکر قال لا بأس ان یردد و ینس ساعتا حتی یذکر. یادش میره آیه بعدی یا ذکر بعدی در تشهد و در قنوت اون قبلی رو تکرار میکنه تا اون بعدی یادش بیاد، اشکال نداره، مانعی نداره، علی القاعده مانعی نداره، چون ذکر خدا و قرائت قرآن در نماز جزء نمازه و اصلا تکلم از اون منصرفه. اما وسوسه مشهور ظاهرن قائلن و عمل به وسوسه حرامه. مراد از وسوسم اینه که انسان به احتمالهای غیر عقلایی اعتنا بکنه و در حدی که دچار بیماری وسوسه بشه، و الا وسواس ممکنه یک احتمالش عقلایی باشه، این که بعضی ها میگن هر جوری بشه وسواس اعتنا به شکش نکنه، این درست نیست. وسواس به وسوسه اعتنا نمی کنه، یعنی به احتمالهای غیر عقلایی اعتنا نمی کنه. خب مشهور ظاهرش اینه که میگن اعتنا به وسوسه حرام هست و مبتلم هست، ولیکن این مطلب که مشهور گفتن و در عروه هم هست و برخی از محشین عروه هم پذیرفتن، دلیل واضحی نداره. اما حرمت تکلیفیش استدلال شده برای حرمت تکلیفی عمدتاً به سعی عبدالله ابن سنا. ذکر طول ابی عبدالله علیه السلام رجلن مبتلن بالوضوع و السلات و قل توبه رجلن عاقل. فقال ابو عبدالله علیه السلام و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان. فقلت له کیف یطیع الشیطان؟ قال سله هذا الذي یأتیه من ای شیء هو فانه یقول لك من عمل الشیطان. وسائل جلد یک صفحه 63 میگه خدمت امام صادق علیه السلام تعریف کردم از یک شخصی و گفتم او متاسفانه مبتلا به وضوع و نماز است. هزارش یعنی وسواس هست در وضوع و نماز، ولی آدم عاقلیه. حضرت چه عقلی داره این آقا؟ و ایو عقل الله و هو یطیع الشیطان، یعنی این اعتناع به وسوسه مصداق اطاعت و شیطانه، خودش هم قبول داره. خب قرآن هم که نکرده از اطاعت شیطان، پس اطاعت شیطان میشه حرام. خب انصافا ظاهر این سیه اینه که شخص اعتنا میکنه به وسوسه، اعتنا در عمل اعتنا به وسوسه میکنه، اعتنا اختیاری. بعضی از وسواس ها به حدی میرسن خارج میشه دیگه از تحت اختیارشون، اصلا الله اکبر نمیتونه بگه. یکی از دوستان ما میگم من وسواس شده بودم نمیتونستم الله اکبر بگم، نمیتونست هی میخواستم نیت کنم الله اکبر بگم نمیومد. خب یه مرتبه است از وسوسه، حالا معلوم نیست به سوء اختیار بشه، ضعف اعصاب دیگه، سوء اختیار خدا مبتلا نکنه، اون وقت مبتلا بشه آدم بعد میفهمه به سوء اختیاره یا ابتلاء الهی است. ولی این ترک استفسار شد در این روایت دیگه، متعارف در مبتلا به وضوع و نماز به اینکه اعتنا میکنه به وسوسش در وضوع و نماز. خب اما عرض ما اینه که بله مبتلا به وسوسه اطاعت شیطان میکنه، اما کی میگه اطاعت شیطان حرامه؟ آیه قرآن میگه خدا رو اطاعت کنه. خب شیطان رو هم ما نباید اطاعت کنیم. این ارشاد یطیع الله، ارشاد قرآن بیشتر میگه لا تعبد الشیطان. بله نوعاً میگه لا تعبد الشیطان، بله گاهی هم داره لا تتبع او خطوات شیطان، ولیکن شیطان یک موجود مجسمی نیست در خارج. خب گاهی شما میگید که لا تطع هذا الرجل، خب زورش من هر اینه که هر جا امرت کرد گوش به حرفش نده، اما شیطان که یک موجود مجسمی نیست در خارج. از کجا ما میفهمیم که این امر شیطانه و ما اتباع نکنیم امر شیطان رو؟ بستگی داره که اون فعلی که ما احساس میکنیم به او انگیزه پیدا کردیم انجامش بدیم فعل بدیست، یعنی در رتبه سابقه فرض شده بد بودن این فعل. کار بد نکن، کار بد نکن دیگه ظهور در مولویت نداره، بستگی داره که اون بدیش در چه حدی باشه. بدیش در حدی است که لازم است ترک بشود باید ترک کنیم، بدیش در حدی است که بهتر است ترک بشود بهتر است ترک کنیم. ارتکاب مکروهات مسلم اطاعت شیطانه. اینه که نمیشه این کار کرد، ولیکن قطعا حرام نیست ارتکاب مکروهات. اشتغال به لهو، اشتغال به لغو، قطعا اطاعت شیطان. قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. خب اصلا کی انسان را به کار لغو میکشونه؟ از شب تا صبح مشغول لغویات، جفنگیات. خب برو، شب تعطیل هست ولی بنا نیست که شب تعطیل جفنگیات بگی، یا برو بخواب یا برو کار مفیدی انجام بده. خب این شیطانه که انسان را میکشاند به کار لغو، کار لهو. ولی قطعا حرام نیست. پس اطاعت شیطان اولا نهی ازش ظهور نداره در نهی مولوی، ثانیا قطعا اطاعت شیطان بر ارتکاب مکروهات و کارهای بیفائده صادقه و انجام دادن اونها حرام نیست. بله، چرا بد نیست؟ نه دیگه، اعتنا به وسوسه کار غیر عقلایی است دیگر. بابا خود روایت میگه سل هو هاذ الذی یأتی من ای شیء و بی فانه یقول لك من عمل الشیطان. حالا بر فرض از این روایت استفاده کنیم، این اعتنا به وسوسه حرامه، این رو هم استفاده نکنیم، کراهتش رو که استفاده میکنیم، یعنی استفاده میکنیم، امر ندارد این تکرار ذکر در نماز از روی منشأ وسوسه. این مقدار رو که حتما استفاده میکنیم که امر ندارد بلکه مکروه است، ولو حرمتش رو استفاده نکنیم، ولیکن آخرش میشه ذکر خدایی که امر ندارد، حالا یا نهی تحریمی دارد یا نهی کراهتی دارد. خب ما قبلا گفتیم تکلم از ذکر خدا ولو ذکری که امر ندارد منصرفه، ذکر خدا ولو امر نداشته باشد، این دلیلی بر مبتلیتش ما نه نداریم. اما این که بیایم بگیم زیاد است، بگیم این ذکر خدا از روی وسوسه که امر نداره یقیناً، چون با این روایت نمیسازه امر داشتنش، حالا که امر نداره پس فعل مصانف هست، ولو ما قصد جزئیت هم نکنیم، بنابر نظر کسانی مثل آقای سیستانی که اتیان به جزء مصانخ را که امر ندارد مصداق زیاده می دانند. قوام صدق زیاده را به قصد جزئیت نمی دانند. پس ما که از روی وسوسه ذکر خدا را تکرار کردیم، سه بار گفتی سبحان الله یا یه بار گفتی سبحان ربی العظیم و بحمده، از اون وسوسه که این وا مبادا از مخرج ادا نشده باشد، با اینکه این شک انسان ناشی از وسوسه هست، خب تکرار بکنی، بازم بگی سبحان ربی العظیم و بحمده یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وقتی این از رو وسوسه تکرار میشه امر نداره، پس این میشه مصداق زیاده. خب این یه شبهیست، ولیکن کلام در اینه که اگر نماز نسبت به ذکر خدا ولو امر نداشته باشه، لا به شرطه، شبیه اون چه که در بیت میگن، بیت میگن مشتمل علی غرفتن فسائدن، یه اتاق باشه جزء مسمای بیت، دو اتاق باشه جزء مسمای بیت، سه اتاق باشه جزء مسمای بیت. و لذا دیگه زاده فل بیت غرفتن معنا نداره. از اول اگر با نقشه از ابتدا بخوای 4 تا اتاق بسازی، 3 تا اتاق، ولی حالا متعارف نیست، متعارف 2 تا اتاق خواب، شما به جای 2 تا اتاق خواب 4 تا اتاق خواب بسازی، نمیگن زاده فل بیت. بله اگر یک حدی ذکر کنن، مثلا شهرداری بگه بیش از 2 اتاق نساز، یا نقشه‌ای به شما میده که فقط 2 اتاق خواب دارن، شما مازاد بر نقشه شهرداری به جای 2 اتاق خواب 4 تا اتاق خواب بسازی، شهرداری میگه 2 تا اتاق خواب زیاد کردی، این میگه چون اون حد نقشه‌ای که مهندس کشیده که با اون مهندس طراح با اون نقشه او ساختمون ساخته بشه بیشتر از اون ساختی، اینو میگم. اما اگر حدی لحاظ نشه نمیگن زاده فل بیت غرفتن، چون اونی که در مسمای بیت دخیله مشتمل علی غرفتن فسائدن هست، نمازم مشتمل علی اقل ذکر الله فسائدن، 10 تا ذکرم بگی نماز، 100 تا ذکرم بگی نماز. حالا کلام در اینه که این ذکر خدا که امر ندارد به قول مطلق، قصد جزئیت هم که نداری، بیاد بگن زدت فی صلاتک، روشن نیست، این روشن نیست. بله حالا ببینید بحث در اینه، شما این سبحان ربی العظیم و بحمده و از اون وسوسه تکرار کردی، این تکرارش امر استحبابی یقینا نداره، بلکه نهی کراهتی داره با توجه به این روایت. نهی تحریمی رو ما نمیگیم، ولی نهی کراهتی که میگیم، اونم نگیم امر نداشتنش رو که دیگه میگیم امر. خب عرض میشود خدمتون که چون این جهت رو توضیح بدم، ممکنه یک کسی به ما اشکال کنه، نه این تکرار ذکر به عنوان ذکر خدا امر داره، به عنوان اعتنا به وسوسه نهی داره، حالا نهی کراهتی نهی تحریمی. ولیکن این با توجه به انحلالی بودن استحباب ذکر جور نمیاد، این ذکر خدا مستحب اگر باشه دیگه نمیتونه مکروه هم باشه، ولو به دو عنوان، و اون این فرد از ذکر، چون استحباب انحلالی است دیگه، این فرد از ذکر هم مستحب است هم مکروه بنابر کراهت اعتنا به وسوسه، یا هم مستحب است هم حرام بنابر حرمت اعتنا به وسوسه، این به نظر میرسه که قابل اجتماع نباشه. ولذا این که کسی بگه آقا این ذکر ولو ناشی از وسوسه هم اطلاق هم شاملش میشه، چون ما قائل به جواز اجتماع هم رو نهستیم، ولی ما قائل به جواز اجتماع هم رو نهستیم در امر به صرف الوجود، امر به صرف الوجود نماز، امر به صرف الوجود دفن میت جمع میشه، حتی با نهی تحریمی از دفن میت در مکان مقصود، ما نظرمون اینه، اما امر به صرف الوجود باید باشه، نه امر انحلالی. امر انحلالی با نهی جمع نمیشه، بیاد بگه با هر کدام از این آبهایی که در این خانه هست وضو بگیر، این جمع نمیشه با نهی از غسل که برخی از این آبهایی که در خانه هست مصداق غسله، بالاخره نسبت به این آبایی که ملک غیره اطلاق امر استحبابی بخواد بگیره بگه مستحب است وضو بگیری، اطلاق نهی از غصب هم بگیره بگه نباید غصب کنی، اینا با هم جمع نمیشه. ولذا نه امر استحبابی را عرض میکنم، مولا بگه که مستحب است با تک تک این آبا وضو بگیری، این جمع نمیشه با تحریم غسل. امر به صرف الوجود بحث دیگری، اون جمع میشه با نهی از بعض حسه های این واجب به عنوان آخر. اینجا ولذات استحباب انحلالی است. وقتی استحباب انحلالی بود، این ذکر خدا که ناشی از وسوسه است یک فردی از مستحب میخواد باشه، این جمع نمیشه با اون حرمتش یا کراهتش. ولذا گفته میشه که وقتی که این ذکر خدا امر نداشت، اینجا شبهه اینه دیگه که شما قصد جزئیت هم که در زیاده معتبر نباشه که نظرهای سیستانی هست، عرفاً این را که اضافه کردی شد مصداق زیاده. بنده عرضم اینه که با توجه به اینکه ذکر خدا ولو امر نداشته باشه، این داخل در مسمای نمازه. یعنی نماز اسم افعالی است که یکی ذکر الله و با قل او کسره. شما صد بارم بگی سبحان الله، این داخل در تعریف نمازه. وقتی این جور بود، اینجا ما عرفن بیاییم نهیم که خب ما اینجا بیاییم بگیم که بدون قصد جزئیت صد میکنه زاد فی صلاته، این صدقش یا جزمن منتفیز، یا اگر شک کم کردیم نوبت به اصل عملی برسه براءت جاری میکنیم از مانعیت آن. بله حالا قصد جزئیات قطعی نمی کنه، وسواس وقتی وسواس احتیاط میکنه ولی قصد احتیاط میکنه، قصد جزمی نمی کنه جزئیات را. میگه من این ذکر رو میگم، اگر ذکر قبلی غلطه خود به خود بشه جزء نماز، غلط نیست بشه تکرار ذکر، قصد جزئیات جزمیه نمی کنه. قصد جزئیات قطعا نمی کنه وسواس. شما خودتون میگید وسواس، وسواس تو همه چیز وسواسه. تو این جهتم که مبادا قصد جزئیات بکنم نمازم باطل بشدم، توجه داری قصد جزئیات نکنه. نه شک داره، اینکه یقین بکنه که اون ذکر قبلی غلط بوده، این بعض مراتب شدید وسواس است. نوعا شاک کم، وقتی شاک بود قصد جزئیات نمی کنه. حالا پس یک جواب
قصد جزئیات هم کنه مخل به این بیان شما نیست، اون بیان شما شامل فرد قصد جزئیات هم میشه.
اگر قصد جزء واجب بکنه که وقت آیه خویی میان میگن که این زیاده شد دیگه. لا اجازه بدید عرض کنم. پس شبهه اساس شبهه این که این ذکر ناشی از وسوسه که بدون قصد جزئیات میاد، این مصداق زیاده باشه، این مبتنی بر اینه که ما قصد جزئیات رو در صدق زیاده دخیل ندونیم. ولی آی خویی که میگه قصد جزئیات که نمی کنی مصداق زیاده نیست، که از آی خویی که مطلب روشنه، رو نظر کسانی که میگن قوام زیاده به قصد جزئیات نیست، رو مبنای اونا کار مشکل میشه، مثل مبنای آی سیستانی. البته آی سیستانی یه عبارتی داره، اون گاهی میگه که زیاده در اجزای اصلیه این چیزی که خب ما میگیم ذکر واجب رو تکرار کنه، اینم جزء اصلیه. جزء اصلی یعنی چی؟ جزء اصلی حتما ارکان باید باشه. شما دو تا سجده رو سه تا بکنید دیگه زیاده نیست. یه بار میگی مستحبات، مثلا صلوات به جای یه بار ده بار صلوات میفرستی، حالا اونیش کلام در اینه که در ذکر رکوع یک بار سبحان ربی العظیم و بحمده گفتن که واجبه، یا سه بار سبحان الله گفتن که واجبه، بس میگه جزء اصلی، جزء واجب دیگه. حالا اینو تکرار میکنه. خب این که تکرار میکنه قصد جزئیت هم که نداره. چجور آقای سیستانی میگن این مصداق زاده فی صلاته نیست؟ توجیهی نداره الا همینه که ما عرض میکنیم که مسمای نماز چون درش ذکر خدا کم یا زیادش داخله، ولی زاد عرفن یک حدی هم حساب نمیشه به لحاظ اون حد بگیم زاده فی صلاته. بله در مثل رکوع، چون رکوع ثانی در اونجا به شرط لا هست، خب عرفن میگن زاده فی صلاته رکوع. اما این که ما بیاییم بگیم این کسی که از اون وسوسه دو بار گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، بار دوم چون امر نداره خارج از حد امره، جزء مصانق هم که هست، قصد جزئیات هم که ما معتبر نمیدونیم در صدق زیاده، پس زاد فی صلاته ولو شبهه، شبهه ضعیفه ای نیست و فکر ما رو هم مشغول کرده. اما یمکن ان یجاب عن، به همون مطلبی که ما عرض کردیم، قنوت در رکعت اولی خارج از مسمای نمازه. حالا قنوت یک فعلیست به نظر ما، فعل میکنه با ذکر خدا، ذکر خدا قوله، فعل که نیست. خب این قول در نماز اونقدر زیاد هست که دیگه مسمای نماز چه کم ذکر خدا چه زیاد ذکر خدا داخل در مسمای نمازه. خب بله این یه جواب که بگیم اصلا عرفن منزال فی صلاتهی شامل این ذکر خدا که از روی وسوسه گفتیم و ام ندارد نمیشه. قطعا امر نداره. یعنی ذکر خدا ناشی از وسوسه این مسانقه با اون ذکر خدایی که مأمورون به نیست. آخه ذکر خدا، ذکر خدا یعنی شما سبحان ربی العظیم دو بار گفتی، این بار دومت امر نداره دیگه، اینم مسانقه با قبلیست. حالا چرا امر نداره؟ چون اعتنا به وسوسه است امر نداره. حالا پس حالا احتمالات رو بگیم، حالا پس یه احتمالی که بگیم چون ذکر خدا ولو تکرارش اینها داخل در مسمای نمازه و یک حد عرفی واضحی هم نداره نماز که به لحاظ اون حد بگیم زاد فی صلاته، صدق زیاده ممنوعه بر این تکرار ذکر ان وسوسته. یک توجیه دیگر این هست که رو مبانی ما که ما میگیم ظهور اولیه نهی از زیاده، قوامش هم به جزء مصانف هم به اتیان به قصد جزئیت. اگر شما هفت شوط طواف رو کنارش یک شوط بیارید به داعی هدیه به روح امواتت، قصد نمی کنید جزئی باشه از اون هفت شوط قبلی که طواف عمره است، عمر نمیگه زادفی طوافه، تو قصد جزئیت نداری. ولیکن ما از روایتی که میگه سجود تلاوت در نماز نداشته باشید، فإن السجود زیادة فی المکتوبة فی الجمله فهمیدیم، فی الجمله فهمیدیم که در نماز اتیان به بعضی از افعال مصانق نماز ولو بدون قصد جزئیت این مصداق زیاد است، چون در سجود تلاوتی قصد جزئیت نداره. ولی این خطاب مجمله، شامل اتیان به ذکر و قرائت قرآن ولو ام ندارد چون ناشی از وسوسه بشه اجمال داره. وقتی اجمال داشت ظهور اولیه نهی از زیاده در فریضه که شاملش نمیشه چون قوامش به قصد جزئیات بود عرفاً. ظهوری که در اسجود زیادتون فی المکتوب است که بعضی از افعالن در نماز که ولو قصد جزئیت نکنی زیاده در مکتوبه شامل اونها میشه، این زیاد این شامل بشه به اتیان این اقوال و اذکار که امر ندارد یا حتی نهی کراهتی دارد یا حتی نهی تحریمی دارد بدون قصد جزئیت مشکل هست. ولذا بعید نیست بگیم که اعتناء به وسوسه در تکرار ذکر یا در تکرار قرائت قرآن ولو امر ندارد، بلکه نهی کراهتی دارد، بلکه بعضی نهی تحریمی برای قائل بودن، این مقتضی بطلان نماز نیست و موجب صدق زیاده نمیشه. ولذا این مسئله مشکلی نداره. دو تا روایت راجع به وسوسه اونها را ان شاء الله فردا میخونیم و وارد بحث بعدی میشیم. والحمدلله رب العالمین.